له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان این پاراگراف قبلی رو که خوندیم در مورد فیض اقدس و فیض مقدس، این یه توضیحی باید بدیم چون مطلب مهمیه. دفعه قبل که خوندیم توضیح دادیم، ولی یه بار این فیض اقدس و مقدس از اصطلاحات عرفاست. که برگشت پیدا میکنه به همین بحث ظهور اعیان ثابته، منتها ظهور اعیان ثابته در ذات و ظهور اعیان ثابته در خارج. میگن اعیان ثابته در ذات به فیض اقدس ظهور میکنه، یعنی قابلیت اشیا، قابلیات اشیا در ذات به فیض اقدس ظهور میکنه. بعد همین اعیان ثابته در خارج ظهور میکنه به فیض مقدس. حالا اینکه در ذات ظهور میکنه به فیض اقدس به چه معناست؟ اعیان ثابته رو قبلا پیرامونش گفتیم که قابلیت اشیا، اون ذوات اشیا در علم الهی، یا بگیم صورت اشیا، ماهیات اشیا در علم الهی، اینها یعنی چی به فیض اقدس ظهور میکنه؟ یعنی این که ذات برای خود ذات تجلی میکنه، کمالاتش بروز میکنه برای خود ذات و میشن اعیان ثابته. این هم یه مسئله زمانمند نیست بگیم یک زمانی ظهور کرده ذات برای ذات، نه، میخوان بگن که این اعیان ثابته اصلش خود ذاته، کمالات ذاته که برای ذات ظاهر شده، شده اعیان ثابته. نه اینکه فکر کنیم یه زمانی بوده، تجلی بوده برای ذات، که اینجوری تصور کنیم. این رو هم میگن فیض اقدس. اقدس بالاتر از مقدسه. اقدس یعنی مقدسترین، که دیگه مقدستر از او مثلا نداریم. حالا چرا میگن فیض اقدس؟ که اینجا توضیح دادن که کثرت اسمایی دیگه در اون مرتبه راه نداره، یا اقدس از جهت اینکه هیچ غیری دیگه اونجا نیست، ذات و خود ذات. بعد این اعیان ثابته به فیض مقدس در خارج ظهور میکنن، میشن اشیا، در و دیوار و زمین و زمان و تمام موجوداتی که حالا هستن. پس یه بار دیگه متن رو میخونیم. فرمود و صور علمیه اعیان ثابته و فیض اقدس نامیده میشود. پس اعیان ثابته یا فیض اقدس. اقدس یعنی پاکتر. پاکتر از چی؟ از این که مستفیض غیر از مفیض باشد، که اونجا دیگه چون ذات دیگه، زاد دهنده و گیرنده اصلا تفاوتی درش نیست. وی اقدس و پاکتر از شائبه های کثرت اسمایی و نقایص حقایق امکانی است. دیگه اونجا پای امکان و حتی اسما هم دیگه وسط نیست. به این جهت میگه اقدس. پس فیض اقدس از جمله عالم و ماسوا الله نیست. اصلا خود چیه؟ ذات. پای ماسوا وسط نیست. و وجود آن وجودی جدا از وجود حق سبحانه نمی باشد. عین ذات. و نیز آنها موجوداتی به نفسها و لنفسها نیستند. چون به خودشون موجود نیستند، اما به ذات موجودن. لذا به نفسها یا لنفسها نیستند. بلکه از مراتب الهی و مقامات ربوبی هستند. اونجا دیگه فیض عین خود ذاته. و آنها به یک وجود موجودند و به یک بقا باقیند و عالم ماسوای وی می باشد که به فیض مقدس ظهور می کنه. پس یادمون باشه این فیض اقدس، عرض کردم مثل چون عین ذاته دیگه مثل فیض مقدس نیست که یه زمانی ظهور کنه یا اون کثرت اسمایی درش لحاظ باشه، دیگه اینها نیست اونجا. چنان که صدر المتعلهین در فصل هشتم موقف دوم الهیات اسفار تحریر کرده است. بله در فصل 33 تمهید القواعد صائن الدین ابن ترکه بر آن به اعتبار مغایرت با ذات اطلاق عالم کرده است. به یه اعتباری گفته عالم. پس به آنجا و به تعلیقات ما بر آن فصل مراجعه کن. مطلب بلند دیگر مستفاد از کلام شریف ایشان این است که گفت اگر گویی علم تابع معلوم است. تا آخر سخن کی بود؟ جناب قیصری که مطلبی گفت، بعد خودش یه اشکالی وارد کرد به حرف خودش، گفت اگر بگی علم تابع معلومه، پس چطور میشه که اونها بخوان نفس الامر قرار بگیرن؟ یعنی علم تابع اشیاء خارجیه، بعد چطور میخواد این علم بشه نفس الامر؟ صحبت این بود دیگه. که اونجا فرمود علم دو لحاظ داره، به یه لحاظ تابع معلومه، به یه لحاظ موجودات تابع اون علمن. همین سوال و جواب رو آخوند صاحب اسفار بعد از کلامی که همکنون یاد شده با اضافه کردن توضیحاتی آورده است، همین کلام جناب قیصری رو، در آنجا که گفت اگر گویی علم تابع معلوم است، پس چگونه این علمی که ذات الهی است تابع اشیا می شود؟ گویم این الان سخن چیه؟ صاحب اسفارها. گویم این علم الهی چون همانند قدرت است و قدرت و دیگر صفات الهی که از زمره صفات اضافی اند، یعنی از حقایق ذات الاضافه به اشیا هستند، دارای دو اعتبارند. ذات اضافه گفتیم دیگه چی اند؟ اونایی که یه طرف اتصال به اشیاست، مثل قدرت مقدور میخواد، خالق مخلوق میخواد، رازق مرزوق میخواد. مثلا با صمد فرق میکنه، با حی فرق میکنه، اینا ذات اضافه هند. فرمود اینا که ذات اضافن دو اعتبار دارن. یک، عدم اعتبار عدم مغایرت آن با ذات احدی. یه اعتبارش اینه که با ذات احدی مغایرتی ندارن و وی به این اعتبار از صفات خدا بوده و تابع چیزی نیست. علمو میگه، علم که تابع اشیاست، میگه به جهت اینکه علم عین ذاته، یعنی صفات عین ذاتن، دیگه نمیتونه تابع چیزی باشه، اونجا میشه ذات تابع غیر میشه، بلکه اشیا تابع وی هستند. این بحث علمو اگه یادتون باشه از کلام آقا امیرالمومنین که خلق ما علم و علم ما خلق، آفرید آنچه میدانست و میداند آنچه آفریده، یعنی دو جور علمه، یه علمی که باعث ظهور اشیا میشه، بعد یه علمی که اطلاع داره از اشیاء خارجی. که نکته خیلی مهمه، فرمود تابع چیزی نیست بلکه اشیاء تابع وی هستند. اونجا به این لحاظ دیگه علم خدا تابع اشیاء نمیشه، اون جایی که علم و عین ذات میگیریم اونجا اشیاء تابع وی میشن، زیرا وجود اشیاء در خارج به همین علم صادر شده اند، آفرینش شده اند بر اساس همین علم الهی بوده که آفرینش شده اند. بعد چجور میشه این علم تابع اشیاء خارجی باشه؟ و به همین جهت گفتن علم حق تعالی فعلیست. فعلی در مقابل چیه؟ در مقابل انفعالیه. علم ما به اشیاء خارجی انفعالیه، ما منفعل میشیم در علممون از اشیاء خارجی. یعنی چون این قرمزه، من منفعل میشم که این شی قرمز است، علم پیدا میکنم، منفعل از او میشم. چون این یک دانه است، من علم پیدا میکنم که این یه دونه است، منفعل میشم از او. یعنی پذیرا انفعال اون پذیرش دیگه، قابلیته. اما مثلا مثال میزنم، وقتی شما یه مثلث در خارج میکشید، اینجا علم شما چیه؟ فعلیه. شما از شیء خارجی منفعل نمیشی، الان داری مثلث رو ایجاد میکنی در خارج، پس این میشه علم فعلی، یا به قول جناب ابن سینا علم عناییه، علم عنایی حق که باعث ایجاد عوالم میشه. پس گفت دو اعتبار داره، یه اعتبارش عین ذاتن، داستانش اینه، دو اعتبار اضافه علم به اشیا، به اشیا خارجی، و در این اعتبار علم تابع اشیا و به تکثر آنها متکثر می شود. تابع اوناست دیگه، متکثره، این علم متکثره. و ما در تحقیق این مقام به هنگام بیان کیفیت علم حق به اشیا بر طریقه اصحاب مکاشفه ذوقیه به طور مستوفا سخن میگوییم. جناب ملا صدرا داره میفرماد، میگه عرفا با کشف و شهود رسیدن، ما اینا رو مستدل میکنیم، با دلیل بیان میکنیم. و ما مکاشفات ذوقی آنها را با قوانین برهانی مطابقت دادیم، که اون چی که اینها در شهود یافتند عین عقل و استدلاله. و طرح بحث در این که علم حق تعالی تابع معلوم است و یا معلوم تابع علمی باشد، در آنجا شایسته تر از اینجاست که اونجا بحثش شده. اینجا اسفار بود. خب گویم اینجا دیگه سخن آقا جان موضع یاد شده درباره بحث علم، فصل بعدی فصل یاد شده می باشد، و آن فصل دوازدهم موقف سوم الهیات اسفار می باشد. ما در نوشته خود به نام عرفان و حکمت متعالیه تحقیق کردیم. آقا جان یک کتابی دارن به نام عرفان و حکمت متعالیه، رساله‌ای که چاپ شده، الان نمیدونم حالا بازار باشه یا نه. اونجا آقا جان که حالا از روش بخونیم مطلب و توضیح بدیم. تحقیق کردیم که امهات مسائل حکمت متعالیه، یعنی اسفار صدر المتعلهین، عمده مطالبش از صحف عرفانی نظیر تمهید القواعد و شرح قیصری بر فصوص الحکم و مصباح الانس از ابن فناری و فتوحات مکیه محی الدین عربی مأخوذ است. بسیاری از مطالب رو جناب الله صدرا در فلسفه از اینا گرفته و حتی از تمهیدات عین القضات هم مطالب زیادی رو آورده جناب الله صدرا و از کتب دیگران. هنر جناب الله صدرا، چون بعضی ها فکر میکنن این مطلب اشکال داره که شما از دیگران مطالب رو گرفته ای، نه، ایشون این مطالبی که پراکنده بوده در کتاب ها جمع آوری کرده و یک کاخ بنا کرده، اینا رو چسبونده کنار هم و یک کاخ عظیم معرفتی به نام اسفار درست کرده که حکمت مشائی رو که ابن سینا رئیسش بود در اسلام تا زمان ملا صدرا، یک کتاب مشا بود و خیلی از مطالبش ساحل پیمایی بود، خیلی از مطالبش سطحی بود که جناب ملا صدرا اومد اینا رو ارتقا داد، حکمت متعالیه کرد. ایشون اومد مطالب عرفا رو گرفت. شما اگه دیده باشید الان اینجا مطلبی که خوندیم ذات اضافه، همینو از قیصری خوندیم دیگه قبلش، این همین مطلب رو ببینید جناب ملا صدرا از جناب قیصری گرفته، تو مبحث علم الهی اونجا آورده. خیلی از این مطالب هست که از عرفا آوردن مطالب رو مستدل کردن و آقا جان مأخذ بسیاری از این از اینها رو از کتاب ها بیرون آورده که گفته اینجا 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 عین عبارات این عرفاست. حتی در جای میخوندم که مطالب زیادی رو از فخر رازی جناب الله صدرا گرفته. چه اشکال داره؟ فخر رازی امام المشککینه، ولی مطلب درست چه اشکالی داره که انسان از یک نفر مطلب درستشو بگیره؟ تحقیق شیرین و خوبی که داره کسی بیاره در اون مجموعه خودش قرار بده. خب این کتاب ها هست، شما هم هستید، شما بیدیم چی کاری انجام بدید. چون در مورد خود حضرت علامه آقا جان هم عده‌ای میگفتن که آقا ایشون از فصوص و فتوحات و اسفار و اینا آورده کتاب نوشته. گفتم خب آقا این کتاب ها که هست، شما هم هستید، بسم الله، یه کتاب هم شما بنویسید. فصوص دستته، فتوحات دستته، اسفار دستته، این کتاب ها هست، شما هم بیایی کتاب اینجور جمع کن بنویس. ببینم میتونی. لذا شما میبینی الان عیون مسائل نفس، مسئله معرفت نفس، از جناب ارسطو و افلاطون گرفته تا حکمای متأخر، تمام آقا جان یک پارچه کرده اینجا. هر مسئله از مسائل نفس رو بخوای بری سراغش، میبینی تمام نظریات اونم در بهترین اسلوب دست شما میده. و عزیزان نکته رو عرض کنیم، این که طرف بخواد از خودش چیزی بگه که در قبل کسی نگفته باشه خیلی به ندرت پیش میاد. طرف مطالبی رو بگیره که قبلا کسی نگرفته باشه. اگر کسی خیلی ادعا داره که من مطالب جدید گرفتم، نخونده قبلی ها رو که ببینه اینا که تو گرفتی دیگرانم گرفتن، دیگرانم نوشتن، خود ما هم خیلی مطالبی پیش می آمد که وقتی دریافت می کردیم مطلب بکر بود، جدید بود. بعد که مطالعه این ورو هم دیدیم قبل از ما ابن عربی هم نوشته اینو، دیگران هم گفتن اینو. درسته تو کشف کردی، تو گرفتی، ولی این که نیست که غیر تو نگرفته باشه. و عمده اینه که انسان حرف بفهمه، حالا کسی گرفته نگرفته اینا بشینه تو جانت انسان بشی. خب در این سخن بلند خود خوش فرمود که مکاشفات ذوقی با قوانین برهانی مطابقت دارد. مکاشفات باید با مباحث عقلی چی باشه؟ انطباق داشته باشه. چنان که سخن سنگین دیگر ایشان در اول فصل دوم باب ششم نفس اسفار نیز چنین است که چی؟ شریعت و عقل در این مسئله مطابقت دارند، یعنی در این که نفس ناطقه جسم نیست و مقدار ندارد و در مقدار منتبع نمی باشد، چنان که در دیگر مسائل حکمی نیز چنین است و دور است که احکام شریعت بیضای حقه الهی با معارف یقینی بدیهی برخورد و تصادم داشته باشد و زشت باد فلسفه‌ای که قوانین آن مطابقت با کتاب و سنت نداشته باشد. چرا این فرمود دور است که شریعت بخواد مخالف فلسفه باشه؟ چرا اینو فرمود؟ فلسفه چیه؟ فلسفه عقله، بدیهیات عقلیه. مگر میشه دین خدا مخالف عقل باشه؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر این که عقل بر دین مقدمه. یعنی چی عقل بر دین مقدمه؟ یعنی ما دین رو به وسیله عقل میفهمیم و میپذیریم. یعنی وقتی یک نفر میاد میگه من پیغمبر خدا هستم، چون معجزه میاره، عقل ما میگه که این کاریه که انسان نمیتونه انجام بده، این شخص اگر انجام میده این از ناحیه خداست، پس این درست میگه، پس به حرف این گوش کن. عقل ما میگه و ما میپذیریم. پس عقل مقدمه بر دینه. حالا چطور میشه اون وقت دین بیاد مخالف عقل حرف بزنه؟ یه بار این سوال رو در غیر کلاس ما مطرح کردیم، فکر میکنم حالا شایدم در کلاس مطرح کرده باشیم. گفتیم شما تصور کنید قبل از دوره ختم نبوتید، قبل از اینکه دوره نبوت ختم بشه، انبیا می آمدن، پیامبران می آمدن، مردم رو دعوت می کردن، معجزاتی داشتن. حالا یه نفر بیاد به شما برسه، زمان قبل از پیامبر هم هستید شما، بگه من پیغمبر خدا هستم، هر معجزه‌ای هم که بگی برات میارم. شما میگی آقا عصاتو بنداز اژدها بشه ببینم. عصاشو میندازه اژدها میشه. آقا مرده زنده کن ببینم. مرده زنده میکنه. شما دیگه یقین میکنی که این آقا چیه؟ پیغمبر خداست دیگه. حالا این آقایی که تو یقین کردی پیغمبر خداست، اگه به شما بگه دو دوتا میشه هفتا، شما میپذیری؟ میپذیری یا نمیپذیری؟ نمیشه پذیرفت.
چیزی که جز مسلمات عقلی خلافشو نمیشه پذیرفت. چون من با عقلم پذیرفتم تو پیامبر خدایی، و اگر چیزی گفتی که مخالف صریح عقله نمیشه پذیرفت. به خاطر این انبیا مخالف عقل سخن نمیگن. دین ما دین فطری، دین حنیفه، بر اساس فطرته. جناب ابن سینا کلامی دارن، اون کسی که عادت کرده که بدون دلیل حرف بپذیره، فقط انسلخن فطرت الانسانیه، از فطرت انسانی به در رفته. تو باید با دلیل سخن رو بپذیری. چقدر در قرآن داریم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلتون رو بیارید. پس نمیشه که قرآن مخالف عقل باشه. همینجورم عقل اگر درست کار کنه میبینه دین بر مبنای عقله، و نمیشه که دین رو کنار گذاشت. اگه عقلی آمد گفت دین رو کنار بذار، او عقل نیست، او شیطنته. خب پس عرفان و برهان دائر مدار قرآنن، یعنی دور قرآن دور میزنن. چه عرفان چه برهان، یعنی چه کشف و شهود چه استدلال، دور قرآن دور میزنن. و از هیچ کدام از آن دو دیگر جدا نمیشود. و انسان کامل قرآن و برهان و عرفان است. شما میگید ائمه ما پای قرآن میاد وسط، مفسر قرآنه، مباحث استدلالی میاد. شما احتجاجات امام هشتم با صاحبان ادیان رو، کتاب عیون اخبار الرضا، چجور امام هشتم با اینا بحث میکنه، یا دیگر ائمه ما، امام صادق علیه السلام، شاگردان امام صادق، چجور تو استدلالات عقلی، کتاب الاحتجاج طبرسی، بحثای استدلالی رو آورده. بخونید چجوری ائمه تو مقام استدلال، از اون ور صاحب چه کشف و شهودی هستن که بالاترین مرتبه کشف رو امام داره، امام العارفینه. پس انسان کامل قرآن و برهان و عرفانه، و او از قرآن و برهان و عرفان هرگز جدا نمی گردد. چنان که عرفان اتم و برهان اقوم و نیز حقایق قرآنی در بلندترین قله مقامات خود از انسان کامل منفک و جدا نمی گردد. همینجور هم هست. شما میبینید بالاترین مقامات قرآن مال انسان کامله، بالاترین حقایق عرفان و فلسفه ماله بحث انسان کامله. خب برمیگردیم به بحث. خلاصه امر در این دو اعتبار مأخوذ در جواب این است که علم واجب تعالی به اشیا همان وجود واجب است. ها، علم خداوند به اشیا همون وجود خدا دیگه، علم غیر ذات نیست. به این لحاظ که اعیان ثابته به لحاظ وجود با واجب متحدند، یعنی اگر وجود واجب با قطع نظر از این اتحاد ملاحظه شود، علم مطبوع و عین واجب است. دیگه اونجا تابع نمیشه، میشه علم مطبوع میشه. و اگر علم به لحاظ علم ملاحظه شود، یعنی وجود علم به اعتبار اتحاد با اعیان ملاحظه گردد، علم تابع اعیان است. علم میشه تابع اون اعیان، ولی علم به لحاظ ذات میشه خودش مطبوع میشه، همه تابع اون میشن. پس یک ذات عزیزان که این ذات ظهور علمی داره در خودش و بعد این ظهورات علمی در خارج بروز میکنه میشه اشیا و عوالم. پس یک ذات و ظهور ذات، اصلا غیری وسط نیست، اصلا غیری در وسط نیست، یک ذات با بطون و ظهورش. یعنی وجود علم به اعتبار اتحاد با اعیان ملاحظه گردد، علم تابع اعیان است. به این معنی که علم حق به این عین مخصوص غیر از علم وی به آن عین دیگر است. علم به این، علم به اون، همینجور چی میشه؟ تکثر پیدا میکنه. زیرا این دو عین خارجی ذاتن مغایرت دارن. چون این دوتا مغایرت دارن، پس علم به این دوتا هم باز با هم مغایرت داره. دقت فرمودی چی شد؟ که این تا علم تابع اینه یا تابع اونه. چون این دوتا مغایرت دارن، در اونجا مغایرت پیش میاد دیگه. پس به این لحاظ علم میشه تابع معلوم. قیصری در آخر فصل اول از فصول یاد شده در تنبیهی که در عینیت صفات با وجود منعقد کرده گفته است، شرح فصوص در اون فصل اول که صفات با ذات عینیت دارن، عین ذاتن، این یه بحثی در علم کلام، آیا صفات عین ذاتن یا غیر ذاتن، خیلی بحث شده درش که ما میدونیم صفات عین ذاتن، عین وجودن. اونجا میفرماد حیات و علم و قدرت و دیگر صفات بر آن ذات و بر حقیقت لازم آن به لحاظ این که با وی مغایرت دارد به اشتراک لفظی اطلاق می شود. پس اندیشه نما. حالا یه جا حیات و علم و قدرت عین ذاته، یه جا میبینیم اطلاق میشه بر دیگری غیر ذات، که اینا اصلا میگه به اشتراک لفظی مشترکن. حیاتی که عین ذاته با حیاتی که پشه و مگس و اینا داره، قدرتی که عین ذاته در توضیح گوییم سخن وی. وقتی اشیا غیر ذات حق تعالی باشند، یعنی وقتی این امور متکثره‌ای که صور مرتسمه اند غیر حق تعالی باشند، خدای از آن برتر است. در سخن جناب قیصری گذشت اونجایی که فرمود وقتی اشیا غیر ذات حق باشند، این مشکل پیش میاد در اون مسئله علم. آخه مگر ما چیزی داریم که غیر ذات باشه، غیر حق باشه؟ ال غیر کمن از ظهور و ما لیس لک، آیا دیگران ظهوری دارند که از تو نباشد، جلوه‌ای باشه که مال تو نباشه، جلوه‌ای باشه، یه چیزی جلوه کنه که مال تو نباشه؟ غیرتش غیر در جهان نگذاشت. این که فرمود اما وقتی امور عین وی باشد، تا آنجا که این اشکال لازم نمی آید، یعنی اشکال محل بودن برای امور متکثره لازم نمی آید. در اونجایی که جناب کلام قیصری بود که فرمود میگن ذات محل صور متکثره واقع میشه، گفت اینجا مال وقتیه که اشیا غیر حق باشن، ولی وقتی که عین حق باشه که از این حرفا دیگه حال و محل و این حرفا دیگه پیش نمیاد که. سخن قیصری یک شی گاه به صورت محلیت ظاهر می شود، گفت یک شیه گاه به صورت محلیت گاه به صورت حالیت. خب یعنی یک شی در ملابس لباس های اسما و صفاتش ظاهر می شود، زیرا اسما و صفات به فیض اقدس قائمند، اونو قائم به فیض اقدسند و حالیت و محلیتی در بین نیست، بلکه یک چیز گاه به صورت بطون ظاهر می شود و این از جهت اعتبار خود ذات است و گاه به صورت ظهور تجلی می کند. یه موقع ما باطن یه چیزی رو، ذات رو، باطنش رو در نظر می گیریم یا ظاهرش رو در نظر می گیریم. این ظهور و بطون مربوط به خود ذاته، نه اینکه دو تا چیز باشن. و این از جهت انکشاف می باشد، یعنی انکشاف اشیا به نزد وی، به ذات و هویت بسیط خود وی می باشد، که این هویت همه اشیا به نحو اصالت و وحدت و صرافت است و هیچ کدام از آنها نمی باشد. اگه در خاطر عزیزان باشه، یه بار یه بحثی رو در فلسفه مطرح، قاعده ای رو مطرح کردیم که بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه و لیس بشیء منها. فرمود بسیط حقیقی تمام اشیاء وجودیه بدون اینکه هیچ کدام از آنها باشد. بسیط حقیقی بسیط در مقابل چیه؟ در مقابل مرکبه. مرکب ترکیب شده، ما ترکیب شده مختلف داریم دیگه، ترکیب شده از ذرات، ترکیب شده از اجزا، ترکیب شده از اعضا، ترکیب شده از تا اون جایی که برسیم کل ممکنه زوجون ترکیبی که از وجود و ماهیت ترکیب شده. خب شما هر شیئی که در نظر بگیرید، اینو خوب گوش بدید، اینو قبلا گفتیم برای عزیزان ولی حالا با یه توضیح دیگه، شما هر شیئی رو که در نظر بگیرید وجودش همراه عدمه، همراه امور عدمیه. یعنی چی؟ یعنی من اگر انسانم دیگه درخت نیستم، دیگه پرنده نیستم، کوه نیستم، نور نیستم، آب نیستم، نیستم نیستم دیگه، با این نیست ها جمع شده با یه هستی، هستی من همراه نیستی هاست. ماهیت چی هستن؟ ماهیت همون مجموعه نیستی هاست، چون حد وجوده. حالا آیا حق تعالی که ماهیت ندارد، وقتی ماهیت نداشت یعنی امر عدمی در ذات راه بگید نداره، امر عدمی در ذات نیست، یعنی هیچ چیزی نیست که ذات نب... او ذات او رو نداشته باشه. ببینید من گفتم انسانم، دیگه کوه نیستم، دیگه آب نیستم، دیگه درخت نیستم، اینا رو نیستم. ذات وقتی ماهیت نداره میشه بسیط، پس میشه عین وجودات، نه عین ماهیات اونها. ماهیات که امور عدمی هن، عین وجود اونهاست. ببینید وجود عین منه، وجود عین منه. جناب ابن عربی کلامی داره که خیلی اشکال میکنن بهش، سبحان من ازهر الاشیا و هو عینها، منزه از آن خدایی که ظاهر کرد اشیا را و خود عین آنهاست. نمیگه عین ماهیاتشونه، ماهیات که امور عدمی هن. جناب الله صدرام داره میگه امر عدمی در ذات راه نداره، هیچ نحوه امر عدمی. اما عینیت داره با وجود اشیا، عین تمام اشیاست بدون اینکه هیچ کدوم از اونها باشه. یعنی وجود عین این کتابه، اما محدودیت های این کتاب رو، محدودیت رو نداره، وجودات رو داره. ببینید وجود عین همه اشیاست اما محدود به هیچ کدوم نیست. همون حدیث رسول اکرم که فرمود توحید حاضرون غیر و محدود، حاضره اما محدود نیست، در همه اشیا حضور داره اما در محدوده اونها نیست. فرمود که این هویت همه اشیا به نحوه اصالت و وحدت و صرافت است و هیچ کدام از آنها نمی باشد. اصلا این که اشیا جدای از همان چون حد دارند، ذات چون حد ندارد عینیت داره با اشیا. خیلی دقت میخواد، عینیت داره با همه اشیا بدون اینکه فقر اونها درش راه پیدا کنه. خیلی نکته دقیقه که حالا وقتی میخواد نفس تازه‌ای که بسیط الحقیقه رو انسان باز کنه، که همون توحیدیه که عرفا میگن، همون توحیدی که عرفا میگن. خب قیصری در شرح فصل آدمی فرمود چون فاعل و قابل در حقیقت یک شی هستن، اوجاست غیر آخه نیست، گاه در صورت فاعلی و گاه در صورت قابلی ظهور میکنن. یه ذات گاه قابل گاه، اینا هم به لحاظ ماست که میگیم فاعل و قابل و اینها رو اسم میذاریم روش. لذا از آن دو به یدین یعنی دو دست تعبیر کرده است. جای قرآن میفرماد ما منعک ان تسجد لما خلقت به یدی، به دو دستم آفریدم. این دو دست چیه؟ میگه یه تعبیرش جلال و جمال، مثلا یه تعبیرش اسماء متقابله، یه تعبیرش قابل و فاعله، دهنده و گیرنده. اینجا فرمود گاه به صورت قابلی گاه به صورت فاعلی. دهنده خود خداست، گیرنده کیه؟ گیرنده هم خود حقه، در یک مقام قابله در یک مقام فاعله. گفته یه وی حاوی همه صور اشیاست، یعنی به نحو بساطت و اطلاق. که نگاه کنیم حاویه از این عالم ظهور علم خداست، صفحه علم خداست. یعنی که خدا علم داره به اینجا، از اینجا خود علم ظهور کرده شده این عالم. خب اگه زمان مونده خب حالا باشه انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.